بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
هذا مضافا الى ضرورت صحت الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرف في الفاظ الاطراف. بحث ما در مقدمه پنجم در مورد این بوده است که آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند به این صورت که واضع زمانی که لفظی رو برای یک معنایی قرار می دهد همون معنا رو مد نظرش داره، و طبعا زمانی هم که لفظی رو در یک معنایی به کار می گیرد غرضش این است که همون معنا را به مخاطب بفهماند. به همین جهت وقتی که ما الفاظ را میشنویم یا الفاظ را به کار میگیریم جز معنای موزون له یا معنای غیر موزون له غیر از معنا چیزی به ذهن ما خطور نمی کند. یعنی اگر شما الان بگید موبایل، اونی که تو ذهن شما میاد خب این موبایل دیگه نمیاد که موبایلی که مورد اراده من متکلم هست. کسی اینجوری نمیفهمه که وقتی شما الان بگید دوچرخه، خب تو ذهن شما الان همه تصویر دوچرخه حاضر شد، نه دوچرخه‌ای که اراده شده است. اصلا این نمیاد که. لذا محقق خراسانی فرمودن که به نظر ما الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند نه برای معنای مراد. سه دلیل در این زمینه ذکر میکنن. دلیل اولشون رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، بس در دلیل دوم هست. دلیل دوم محقق خراسانی این است که در قضایای حملیه غرض متکلمین ایجاد این همانی است. یعنی زمانی که متکلم میگوید زیدون قائمون، منظورش این است که بین وصف قیام و وجود خارجی زید عینیت ایجاد شده است. لذا قائم همون زیده، زید هم همون قائم است. اینا الفاظ و اصطلاحاتیه که شما تو پایه دوم خوندید، چون حمل رو خوندید، قضیه حملیه رو خوندید، موضوع و محمول رو خوندید، این همانی رو خوندید، هویت رو خوندید، اقسام حمل رو خوندید. الان چیز جدیدی نگفتم که، یعنی چیز پیچیده ای که نیست که، خب اینو خوندید دیگه، مقدمات بحثتونه. هر قضیه حملیه همینه. اگر شما بگی زیدون اخوکه، زید برادر توست، یعنی بین زید و اخوت این همانی وجود دارد. زیدون ابوکه، بین زید و ابوت این همانی وجود دارد. غرض متکلم از بکار بردن یک قضیه حملیه ابراز و اظهار این همانی هست که در اصطلاح علم معقول بهش میگن هویت. یعنی این آن، این آن است یا این همان است. خب اگر قرار باشد اراده داخل در موضوع له الفاظ باشد یا داخل در مستعمل فی باشد، خب لازمش اینه که در قضیه مثل زیدون القائم معناش این بشود زیدون المراد قائمون المراد. و ما در جلسات گذشته گفتیم اراده چون اراده جزئی هست، چون اراده خارجی و اراده حقیقی هست، اراده این شخص 10 مرتبه باعث 10 تا اراده میشه، باعث تکثر میشود. اون روز گفتم نوشتید اراده که متعدد بشه اون مراد هم چی میشه؟ متعدد میشود، ولو اینکه مرید و اراده کننده واحد باشد. به تعبیر دیگر تعدد مراد تابع تعدد چه؟ اراده هست. زیدون المراد میشه یک اراده، قائمون المراد میشه اراده دیگر. خب لازمش اینه که حمل مباین بر چی بشه؟ مباین بشه. حالا اینکه ما در قضیه حملیه دنبال چی بودیم؟ این همانی بودیم. دقیقاً این حمل زید بر امر میشه، یا حمل امر بر چی میشه؟ زید میشه. و برای اینکه این قضیه حملیه درست بشه، ما ناچار هستیم که تجرید انجام بدیم، یعنی معنای زید و اراده رو ازش بگیریم، معنای قائمم اراده رو ازش بگیریم، تا قائم قابلیت حمل بر زید رو پیدا کنه. حالا اینکه ما میبینیم در قضایای خارجیه این عملیه تجرید وجود ندارد، این خودش نشان دهنده این است که اراده و مراد بودن نه داخل در موضوع له است و نه داخل در مستعملون فی. این بیان محقق خراسانی، دلیل دوم محقق خراسانی. خب هازا مضافن رو بنویسید، بنویسید بیان دلیل دوم. مصنف می‌فرمایند مبنای قضایای حملیه بر این همانی و هویت است. زیرا غرض متکلمین در قضیه حملیه ای مانند زیدون قائمون این است که بگویند، دو نقطه بذارید، زید ویلگول بذارید، همان قائم است و قائم، بعدش ویلگول بذارید، همان زید است و بین آن دو ویلگول اتحاد کامل وجود دارد. و هویت و این همانی در صورتی وجود دارد که اراده در معنای زید و معنای قائم نقشی نداشته باشد، زیرا اگر زید را به زیدون المراد و قائم را به قائم المراد معنا کردیم، ویلگول بذارید، اراده ای که همراه با معنای زید است با اراده ای که همراه با معنای قائم است میگوید فرق پیدا کرده و دو حقیقت مختلف می شوند، چون متعلق آن دو یعنی مراد بلگول با یکدیگر تفاوت دارد. مانند این که گفته شود زیدون فد داره و سپس در مورد همین زید گفته شود زیدون فل مدرسته. نقطه ویلگول. در اینجا دو ظرفیت مطرح است، یکی دار و دیگری مدرسه. بلگول. در باب اراده نیز زمانی که مراد فرق کند نمیتوان بین زید و قائم این همانی و هویت برقرار باشد، لذا اگر بخواهیم قضیه مذکور یعنی زیدون قائمون که یک قضیه حملیه هست بلگول دلالت بر این همانی و هویت نماید، بلگول باید مراد بودن را از جانب موضوع یعنی زید و همچنین از جانب محمول یعنی قائم تجرید نماییم. در حالی که ما می‌بینیم این تصرف و تجرید در قضایای حملیه وجود ندارد و در قضایای حملیه محمول با معنایی که دارد و بدون هیچ تصرفی بر موضوع با معنایی که دارد بلگول حمل می‌گردد و این نشان دهنده آن است که اراده نه در موضوع له الفاظ دخالت دارد و نه در مستعمل فیه آنها و نهایتا در مقام استعمال و به کارگیری اراده وجود دارد. عبارت داشته باشه. هازا، این دلیل اول، در حالی که اضافه می شود به این دلیل اول، مضافاً الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فل جمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. منظور اطراف موضوع محموله. میگه به خاطر اینکه ما میبینیم حمل و اسناد در جمل، در جمله ها صحیح است، بدون اینکه هیچ تصرفی بخواد در موضوع یا در محمول چی بشه؟ صورت بگیر. مع انه، با اینکه شأن این است که لو کانت اون الفاظ الاطراف موضوعتن لها، برای اون معانی، به ماهیه مرادتون، به ما اینکه اون معانی اراده شده است، لما صح حمله، بدون هی، بدون تصرف، ضمیر صحه میخوره به حمل، بدون هی میخوره به تصرف. بداهتا تعلیل برای لما صحه هست. بداهتا باشید تعلیل برای بلا تصرفن هست. بداهتا چون واضح است که ما میبینیم ان المحمول علا زید فی زیدن قائمون، ما میبینیم محمول در بر زید در جمله زیدن قائمون، والمسند الیه، اینجا والمسند الیه معنای لغوی داره نه معنای اصطلاحی، یعنی و چیزی که اسناد داده می شود به سوی اون زید در زر و زیدون، که در واقع میشه مسند، نه مسند الیه اصطلاحی. والمسند الیه فی زر و زیدون هو نفس القیام و ضرب، اون چیزی که بر زید هم می شود خود قیام هست، خود ضرب هست. لا به ما هما، نه به این که این ضرب و قیام مرادان باشند، مورد اراده باشند. و ها کذا الحالو، و همچنین است وضعیت فی طرف الموضوع، یعنی ما می بینیم اون چیزی که موضوع قرار می گیرد اون معنای زید است، نه زیدی که اراده شده است تا ما برای اینکه این هم صحیح باشه بخوایم تصرف کنیم و بخوایم دخالتی در این وسط چکار کنیم انجام بدیم، نه، همه قضایا حملی. خلاصه دلیل دوم ایشون اینه که ما با قضایای حملیه که مواجه میشویم چند تا چیز رو در کنار هم باید ببینیم. اولا که در قضایای حملیه باید بینشون این همانی باشد. برای اینکه این همانی باشه باید دو معنای متباین از هم نداشته باشن، چون در حمل اتحاد شرطه، تغایر هم شرطه، اما تباین نه، تغایر. در جملاتی مثل زیدون قائمون به هر کسی که بگی میگه یعنی زید قائمه، قائم زیده دیگه. حالا که اگه منظور از زید زیدون المراد باشه، منظور از قائم قائمون المراد باشه، خب مراد دو چیز متفاوت میشه، لازمه اینه که حمل مباین بر مباین بشه. ایشون هم غرضش اینه که فعلا این قضیه رو به ذهن نزدیک کنه و الا همینجا باید بگه مجاز لازم میاد. اگر کسی بگوید اراده در موضوع اون له الفاظ دخیله، همینجا که تجرید صورت میگیره معناش اینه که زید در غیر موضوع اون له به کار گرفته بشه، بعد قائم هم در غیر موضوع اون له به کار گرفته بشه. خب ما انه، اینو بنویسید جزوتون. زید قائم خالی نه تباین ندارن که. قائم که خب قائم یک ذات که نیست که. قائم چون عرضه. عرضم بدون موضوع تصور نمیشه و موضوعش الان زیده، به خاطر همین در بینشون تباین نیست، تغایر هست. اونم همونه. رجل هم که داری به عنوان وصف میگی نه به عنوان ذات. نه هم میگی. هم که میشه وصف میشه دیگه. خوندین تو سویتی دیگه. شما وقتی زیدون رجلون که میگید یعنی زید از وصف رجولیت، نه رجولیت به معنی شجاعت و غیرت که نه، که در مقابل انوثیت. خب این همونه که بازم وصف داری میگیریش، ذات که نیست که. هیچ فرق نداره که حمل اولی هم باشه همونه. خب نمیتونه، شما اونجا که میتونه رو باید بگی. ببین شما داره میگه که اینجا هم نشایی هسته، خب اما اگر شما بگی انسان حیوان ناطق است که حمل اولی بخواد باشه، حیوان ناطق هم انسان، انسان حیوان ناطقه دیگه، اشکال نداره که این همانیه بالاخره دیگه. این همانی بعضی موارد در دائره مفهومه، بعضی وقتا در دائره مصداقه. اکثر غذایایی که ما باش سر کار داریم به حمل شایع، غالبا غذایایی که به کار گرفته میشه به حمل شایع، اما در غذایایی که به حمل اولی باشد مثل انسان حیوان ناطق هست، اونها هم این همانی هست. لذا اگر شما بگید که الجزئی و کلیون که به حمل اولیه، که چون اون مفهوم جزئی کلی هست، بازم این همانیه، جزئی همون کلیه، کلی هم همون جزئیه، همه جا همینه، کلا قضیه حملیه خصوصیتش این همانی هست. اما این همانی هر شیئی به حسب خودش، در غذایای حملیه‌ای که به حمل اولیه ذاتی باشد در دائره مفهوم اتحاد برقرار می شود، در غذایای شایع صناعی در دائره مصداق اتحاد برقرار. اما در هر صورت برای اینکه بخواد اتحاد وجود داشته باشد، باید جمع، باید عرضم به حضور شما لحاظ تغایر و تباین درشون نشه. مثل اینکه شما زید یک شخص خارجی هست، عمرو هم شخص خارجی دیگر هست، شما نمیتوانید بگویید که زید عمرو است. اگر کسی بگه زید عمرو است و ما اطلاعاتی نداشته باشیم، از این جمله این را میفهمیم که اونی که زیده این همون کسیه که اسمش عمره، عمرم همون کسیه که زید، اینا دو نفر نیستن، معناش این میشه. اما اگر زید جدای از لحاظ بشود، هرگز قابلیت حمله بر همدیگه رو ندارن. نیست دیگه، به خاطر اینکه این اراده با غیر اون اراده دیگه تباین داره دیگه. اراده مثل زید فی المدرسه با زید فی الدار میشه. همدن رو مثال آوردن وسط دیگه. همون جوری که المرادو باعث میشود، همون جوری که فی الداره باعث میشود که زید که همون شخصه در دار جدای از زید در مدرسه باشد و قابل هم بر هم دیگه نباشن، زیدون المراد با قائمون المراد همینه دیگه. فی الدار یه ظرفیته، فی المدرسه ظرفیت دیگری هست. زیدی که با لحاظ ظرفیت دار هست قابلیت ندارد بر زیدی که با لحاظ ظرفیت مدرسه هست هم بشود، چون اینا میشن دو ظرف و مظروف جدا. دقیقا زیدون المراد با قائمون المراد مثل همین زیدون فل داره، زیدون فل مدرسته میشه. بله دیگه، چون ما اراده رو جزئی و حقیقی گرفتیم تو مقدمات بحث، همونجا هم توضیح دادیم وقتی جزئی و حقیقی بخواد بشود، تعدد اراده باعث تعدد مراد میشه، همون جوری که تعدد مراد نشان دهنده تعدد اراده. بله مرید میتواند واحد باشد، یعنی شخص واحد میتواند در جهات مختلف اراده های متعدد از او صادر شود. تازه آقایون میگن که اگر کسی شما رو یک بار اراده کرد برای بان آنی اراده کند، این اراده دوم او مباین است از اراده اول او. لذا بحث اسباب و مسببات کلام بحثه که آقایون میگن مطابق اصول لفظیه اصل عدم تداخل اسباب است، حتی نه در مطلق و مقید، در مطلق. مولا یه بار میگه اعتق رقبتن، دو مرتبه میگه اعتق رقبتن. بحث اینه که این اعتق رقبتن دوم، این همون اعتق رقبتن اوله، تأکیدیه، تأسیسی نیست. میگن که دلیل وجود نداشته باشد برای این که اینها عینیت دارند و تکرار بوده، تأکید بوده، ثانی غیر از اولاست. یعنی این که دو مأمورون به داریم، یک مأمورون به نداریم. اگه دو مقام مثل بحثی که الان تو سرقت شما دارید، میگه اگه بینشون فاصله بیفته، فاصله به گونه‌ای باشد که عرف اینا رو دو تا ببینه، چون این فاصله خودش علامت دوتا بودن است. همه اراده هم همینه که شما یه شیء واحد و 10 بار ارادش کنی، میگن 10 بار مراد قرار گرفته، 10 تا اراده محقق شده است، لذا 10 قضیه مستقل هست. لذا در بحث جماع در ماه مبارک رمضان همینو دارن دیگه، که باعث تعدد کفارات میشه. خب بنویسید بیان دلیل سوم. مصنف میگن که خب ما در مقدمه بحث توضیح دادیم که اراده به 4 صورت قابل تصوره: یکی مفهوم کلی اراده، یکی اراده جزئی، اراده حقیقی، اراده خارجی، یعنی همونی که در نفس مکلف، در نفس متکلم ایجاد میشه، یکی اراده به وجود ذهنی، و یکی هم اراده انشائی بنابر مبنای محقق خراسانی که طلب و اراده رو یکی میدونه. همونجا گفتیم که منظور از این که میگن که آیا اراده در موضوع اون لدخیل هست یا نیست، منظور اراده جزئیه، اراده حقیقیه. یعنی متکلمی که اراده میکند لفظی رو در معنایی به کار ببرد، لفظی رو برای معنایی وضع کند، آیا این ارادهش هم جز موضوع اون هست، جز مستعملان فی هست یا نیست؟ محقق خراسانی میگه خب اگه اینجوری بخواد باشه و اراده اونم به معنای اراده جزئی، اراده حقیقی داخل در موضوع اون باشه، خب ما هیچ مورد و از عام موزون له عام نداریم دیگه، چون اراده که جزئیه، همه موارد باید بشه وضع عام موزون له خاص یا وضع خاص موزون له چی؟ خاص. ما هیچ مورد نباید داشته باشیم دیگه، حتی معنای انسان، معنای رجل، چون شخصی انسان رو تصور کرده وضع عام، موقعی که میخواست وضع کنه معنایی که وضع کرده چیه؟ اون انسانی که خودش اراده کرده است، یعنی انسان المراد. خب میشه وضع عام موزون له چی؟ خاص. با اینکه میگه ما بلوجدان میبینیم همه هم قبول دارن که وضع عام موزون له عام صحیح است و کسی هم منکرش نیست و نمونه بارزش هم اسماء چه؟ اجناس. یه نفر برمیگرده میگه شاید نظر اونا روی اراده به معنای کلی باشد، مفهوم اراده باشد، و اگر مفهوم اراده داخل در موزون له باشه باعث نمیشه که وضع عام موزون له خاص پیش میاد. محقق خراسانی میگه این مجالی برای این توهم وجود ندارد، کما لا یخفا، به خاطر اینکه کسی که حرف اونا رو کوچکترین دقتی کنه متوجه میشه که بحث اونا رو اراده متکلمه، اراده واضح است، و اراده متکلم و اراده واضح اراده جزئیه، اراده حقیقی هست. مثل بیان دلیل سوم، مصنف میفرماید اگر قید اراده در موضوع له الفاظ اخذ شده باشد، دیگر در باب الفاظ لفظی را نمیابیم که دارای وضع عام و موضوع له عام باشد، زیرا موضوع له لفظی مانند انسان زمانی عام می باشد که معنای آن حیوان ناطق باشد، ولی اگر حیوان ناطق مقید به اراده شود و منظور از اراده هم وجود حقیقی و خارجی اراده باشد، بذارید معنای انسان جزئی خواهد شد، چون همانطور که بیان شد وجود مساوق با تشخص و جزئیت است و وجود حقیقی اراده یک معنای جزئی است. و مفهوم کلی مانند حیوان ناطق هرگاه مقید به یک امر جزئی شود جزئی خواهد بود و در نتیجه موضوع له در تمام موارد خاص و جزئی خواهد بود و ما موضوع له عام نخواهیم داشت. در حالی که وضع عام و موضوع له عام مورد پذیرش همه علما بوده و مثال بارز آن اسماء اجناس مانند لفظ انسان می باشد. یه لحظه عبارت داشته باشیم. ما انهو مضاف بر این که شأن این است که اگه قرار باشه اراده داخل در موضوع له بشه یلزمو لازم می آید کونو وضع عامت الالفاظ، منظور عامته اینجا جمیعه، معنی لغویه، لازم می آید که وضع همه الفاظ عامت الالفاظ عامن ول موضوع لهجی خاصن. چرا؟ لمکان اعتبار، اعتبار اینجا معنای مصدری داره یعنی لحاظ کردن، لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین، خصوص اراده لافظین میشه همون اراده جزئی، اراده حقیقی، اراده خارجی، اعتبار فیما، فی متعلق به اعتباره، فیما وضع لهو اللفظو فانهو لا مجال. اینه تو جزوتو منویسید. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد و آن این که در گذشته بیان شد اراده بر چهار صورت قابل تصور می باشد. یکی اراده کلی یعنی مفهوم اراده، نقطه ویلگول. دیگری اراده جزئی یعنی اراده خارجی و سوم وجود ذهنی اراده و چهارم اراده انشائی. و اگر کسانی که میگویند اراده در موضوع له الفاظ دخیل است، مقصودشان اراده کلی و مفهوم اراده باشد، ایراد مذکور لازم نمی آید. چون باز هم موضوع له الفاظی مانند انسان بیلگول عام خواهد بود. نقطه سر خط. مصنف می‌فرماید مختصر خط مصنف می‌فرماید هیچ مجالی برای طرح این مطلب وجود ندارد و توهمی بیش نیست، چون با مراجعه به بیانات کسانی که میگویند اراده داخل در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ میباشد روشن میگردد که مراد آنها بیلگول اراده به معنای جزئی و حقیقی آن می باشد، نه اراده به معنای کلی آن یعنی مفهوم اراده. عبارت داشته باشین فَإِنَّهُ این فا تعلیل برای یلزموه یا تعلیل برای اعتبار خصوصه، ولی برای یلزمو بهتره، به خاطر اینکه هیچ جای مجالی نیست که شما توهم کنید لتوهم اخذ مفهوم الارادته فیه ای فی ما وضع له اللفظ کمالا یخفا. نقطه بذارید سر خط بنویسید فائدتون یا تکملتون فهم. یه لحظه با من باشید. از مجموع صحبت‌های دیروز و امروز روشن شد که تا اینجا 4 تا دلیل برای عدم دخالت اراده در موضوع له الفاظ بیان شد. 3 دلیل بیانات محقق خراسانی و 1 دلیل هم مسئله چی؟ تبادر. اگه دلیل حسابش کن. علاوه بر این محقق عراقی دلیل دیگری ذکر کرد و چون دلیلش در ادامه کار داریمش به خاطر این باید بگیمش. و دلیل محقق عراقی این است که اراده از جمله اموری است که متأخر از لفظ و معنا هست، نه مقدمه بر لفظ و معنا. یعنی چی؟ یعنی اینکه شخصی با معنایی مواجه می شود و در صدد این برمیاد که این معنا رو به مخاطبین منتقل کند. خب روال وضع اینه دیگه. لذا ببینید با معنای مواجه میشه. مثلا فرض کنید که شخصی یه خواسته درونی داره، احساس آتش میکنه، خب با این مواجه میشه، بعد نیاز پیدا میکنه که اینو به طرف مقابلش منتقل کنه. خب در اینجا در صدد این برمیاد که به یه کیفیتی بهش بفهمونه که من تشنمه، حالا میخواد با ایما و اشاره باشه، با کتابت باشه، یا به کارگیری چی باشه؟ الفاظ باشه. حالا میبینیم که اراده او بعد از معنا هست، قبل از معنا نیست. این در مقام استعمال. وضع هم همینه، با معنای مواجه میشه و در مقام تفهیم و تفهم که برمیاد دنبال ابزاری میگرده، لفظی رو انتخاب میکنه که بتونه این معنا رو به مخاطب چکار کنه؟ بفهمونه. حرف ایشون اینه که اراده بعد از معناه. چجوری میخواد بیاد جزء چی قرار بگیره؟ معنا قرار بگیره. حالا اینو فعلا داشته باشید، جلوتر کار داریم باش، این که ما میخوایم علت قایی ابتدایی و علت قایی بخون نهایی رو توضیح بدیم که تو مرحوم مظفرم تو المنطق داشت میگیم. بنویسید از مجموع بیانات گذشته، در مجموع 4 دلیل برای قائلین به عدم دخالت اراده در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ به دست می آید. یکی مسئله توادر و 3 دلیل هم ادله محقق خراسانی. نقطه، محقق عراقی نیز دلیل دیگری در این زمینه ذکر نموده است. نقطه، ایشان بعد از اینکه می‌فرمایند فیه وجهان بل قولان، و بعد از بیان نظریه کسانی که قائل به دخالت اراده در موضوع اون له الفاظ می باشند، می فرماید اون قسمت اول کلام ایشون که بالاخره اونا چرا میگن اراده دخیل در موضوع اون له الفاظ، و به بحث بعدی که بحث میکنیم می فرماید ولکن تحقیق هو ثانی من وضع الالفاظ لذات المعانی من حیث و هیه. وقتی که نظریه اول رو توضیح میده میگه ولیکن تحقیق، نظریه دوم است، یعنی الفاظ برای ذات معانی وضع شده اند و اراده هیچ دخالتی در موضوع له یا مستعمل فی نداره، بل و امتناع و وضعها للمعان المرادته. میگه نه تنها این نظریه قابل قبول نیست، بلکه اصلا محاله، اصلا امکان نداره که بخواد اراده در موضوع اون له الفاظ چی باشه؟ دخیل باشه. میخواد دلیل ذکر کنه و ذالکه، یعنی بیان و ذالکه، و ذالکه لوضوح. یه لحظه هم باشید، ایشون اراده رو 3 قسم میکنه: اراده در مقام استعمال، اراده در مقام وضع، اراده در مقام حکم، یعنی اراده در مقام اراده جدی که حالا میشه همون مقام دلالت چی؟ تصدیقیه. فعلا من که عبارت ایشون رو بفهمید توضیح دادم. و ذالک لوضوح ان الارادته سواء اريد بها اللحاظ المقوم للاستعمال، سواء اريد به اون اراده اللحاظ المقوم للاستعمال، یعنی اراده ای که انسان در هنگام به کارگیری احتیاج دارد، بیلگول او ارادتو تفهیم المعنا، متکلم اراده کرد که این معنا رو به واسطه این لفظ به شما بفهمونه، او ارادت الحکم فی مقام الجده، یه مرتبه دیگه میکنم، و ذالک لوضوح ان الارادت انما، اون ستا رو میذاره کنار، اراده انما هی من الامور المتأخرت رتبتن عن المعنا فیستهیل حین اذن اخذها قیدن فی ناهیت المعنا والموضوع له. چند نقطه بذارید سر خط. خلاصه این که ایشان میفرمایند، خلاصه این که ایشان میفرمایند اراده به هر معنایی که مد نظر باشد مؤخر از معنا پدیدار می شود، لذا امکان اخذ آن به عنوان قید یا به عنوان جزء در ناحیه معنا وجود ندارد، لذا نه تنها ادعای دخالت اراده در موضوع له الفاظ صحیح نمی باشد، بلکه جایز نیز نمی باشد، چون امری محال می باشد. این بیان محقق عراقی که نهایت الافکار جلد 1 صفحه 63، نهایت الافکار جلد 1 صفحه 63. انشالله بقیه بحث رو بر جلسه فردا پیگیری کنیم. والحمدلله رب العالمین.